دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانروی شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. تبریک عرض میکنم سال روز ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام را محضر یکایی که شما عزیزان. امیدوارستم که لحظات خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما هستن رادیو دری مشهد. اما دوستان، امروز هم رخدادهای گوناگون را در این برنامه به بحث خواهیم گرفت. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. سفر معاون سرمنشی سازمان ملل به کابل. و محدودیت بیش از 2 میلیون دختر از تحصیل در افغانستان. روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور سیاسی و صلح، دیروز وارد کابل شد. خانم دیکارلو مسئولیت پیشبرد روند دوحه درباره افغانستان را به عهده دارد. در این سفر وی با مقام‌های حکومت طالبان درباره وضعیت سیاسی، تحولات اخیر افغانستان و همکاری‌های کابل و سازمان ملل گفتگو کرده است. وزارت امور خارجه طالبان در خبرنامه‌ای از دیدار خانم روزماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خبر داد. بر بنیاد این خبرنامه، آقای متقی در این دیدار آزادی دارایی‌های مسدود شده افغانستان در آمریکا و رفع محدودیت بر فعالیت‌های بانکی این کشور را خواستار شد و رفع این محدودیت‌ها را برای حمایت از بخش خصوصی و فعالیت‌های بشردوستانه حائز اهمیت دانست. خانم دیکارلو نیز در این دیدار از بخش خصوصی و روند مبارزه با مواد مخدر در افغانستان حمایت کرد و گفت: امیدواریم فرصت‌هایی برای کار مشترک در مورد سایر مسائل نیز ایجاد شود. در این دیدار دو طرف همچنین در مورد تعامل، هماهنگی و نشست‌های روند دوحه بین افغانستان و ملل متحد بحث و تبادل نظر کردند. وزارت داخله طالبان هم در شپیام‌های از دیدار سراج الدین حقانی با خانم دیکارلو خبر داد و تاکید کرد که تعامل سازنده میان افغانستان و جامعه جهانی و احترام متقابل و همکاری واقعی می تواند فضای اعتماد را تقویت کند. هیئت سازمان ملل همچنین بر حفظ تعامل مستمر با افغانستان تاکید کرد و افزود بر اساس برنامه سوم نشست‌های دوحه، گروه‌های کاری که در این روند ایجاد شده است، نشست بعدی خود را به میزبانی افغانستان در کابل برگزار خواهند کرد. اما پیرامون این سفر همکاری‌های افغانستان و سازمان ملل گفتگوی انجام شده با محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی که نخست از وی درباره ارزیابی او از سفر معاون دبیرکل سازمان ملل به کابل در این شرایط پرسیده شده. با هم بشنویم.
در این اواخر بیشتر روی میدانی شدن موافقنامه دوحه بحث‌های بسیار جدی در حوزه و منطقه وجود داره. طالبان باید مجبور بسازند تا ای که به اصل موافقنامه که در دوحه قرار بود تطبیق بشه بر بگردند و حکومت همشمول بسازند تا نگرانی ها از وضعیت سیاسی جغرافیا بنام افغانستان در حوزه سازمان ملل متحد مرتفع بشه. به همین دلیل نماینده معاون نمایندگی سازمان ملل به افغانستان آمده تا به گونه ای با طالبان در این رابطه رایزنی بکنند و از حوزه تنگیری ها و انقباض شدید حقوق بشری و غیره اینا قدر بگذارند و یک فضا و مفضای مناسب برای گفتگوهای سیاسی باز بشه تا اینکه زمینه مشروعیت بخشی برای طالبان فراهم بشه. به این معنا پیام آورده است که گویا از این همه سختگیری ها بگذرند، از جانب دیگر زمینه ایجاد یک حکومت مشمول مبتنی بر احترام و آرای عمومی فراهم بسازند تا ای که سازمان ملل متحد نیز برگرده به تلاش ها جهت کسب مشروعیت اداره افغانستان. این سفر هم میتواند زمینه فراهم بسازد تا ای که برای طالبان یک چانس دیگه داده بشه و یک دعوت رسمی از جانب کشورها عضو سازمان ملل به اینا داده بشه که باید منطبق بر مستوای روابط بین الملل و نظم فروپاشیده هرچند در سطح دنیا وجود داره بر بگردن و در ضمن آزادی های مدنی برای ملت خود در نظر بگیرن تا اینکه دنیا به اینا اعتماد بکنه و بیاین به ایجاد یک حکومت مشارکتی و البته نوعی که مردم افغانستان در ساختار شریک باشند و از سختگیری های حقوق بشری و همچنین انقباض حقوق و آزادی های فردی بگذرند تا اینکه ملل متحد بتواند در یک گفتمان کلانتر زمینه مشروعیت بین الملل فراهم بسازد. اصلا قضیه برگشتن دعوت نمودن از طالبان برای برگشتن به میدانی سازی موافقتنامه دوحه خلاص.
در پی سفر معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی و صلح به کابل، وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که روزماری دی کارلو معاون دبیرکل سازمان ملل متحد با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار و تبادل نظر داشته است. در اطلاعیه وزارت خارجه طالبان آمده است که دو طرف در این دیدار پیرامون موضوعاتی چون تعامل، هماهنگی‌های مشترک و نشست‌های مربوط به روند دوحه گفتگوهای مفصلی انجام دادند. این دیدار در چارچوب تلاش‌های جاری برای ادامه گفتگوها میان سازمان ملل متحد و حکومت طالبان و بررسی راه‌های تعامل در پرونده افغانستان انجام شده است. این در حالی است که استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرده که خود به زودی برای بررسی وضعیت افغانستان به کابل سفر می‌کند و با مقامات طالبان هم دیدار خواهد داشت. گفته می شود که ایجاد حکومت مشارکتی با حضور همه اقشار در افغانستان یکی از خواسته های مهم سازمان ملل متحد می باشد. در ادامه از محمد صالح سلجوقی پرسیدیم که آیا مقامات طالبان به این خواسته سازمان ملل برای ایجاد حکومت مشارکتی توجه خواهد کرد؟
همین پیام معاون سازمان ملل متحد به کابل آورده که باید به درخواست‌های جامعه جهانی تمکین بکنند تا اینکه زمینه برای کسب مشروعیت بین‌المللی فراهم بشه. آنچه که امارت اسلامی تنها بگوید و دنیا هم قبول نداشته باشه، حتماً اون زمینه به سر فراهم نمیشه. باید یک مقدار انعطاف بکنند از موازی سفیرانه خود و بحث‌ها و تقاضاهایی که جامعه جهانی داره به او واقع بگذارند تا اینکه زمینه برای کسب مشروعیت بین‌المللی فراهم بشه. از جانب دیگر برگردند به تطبیق میدانی موافقتنامه دوحه. این همیشه سازمان ملل متحد تاکید میکنه.
گفته می شود که حضور برخی از گروه های تروریستی در افغانستان یکی دیگر از نگرانی های سازمان ملل متحد است که چند قبل هم در همین باره از سوی این نهاد بیانیه منتشر شد و نسبت به افزایش گروه های تروریستی همچون داعش هشدار داده شد. در ادامه از گل محمد مختاری کارشناس سیاسی پرسیدیم که نگرانی سازمان ملل از حضور گروه های تروریستی در افغانستان را چگونه ارزیابی می کند؟
سازمان ملل با توجه به ارتباطاتی که دارن و با توجه به نیروهایی که تحت عنوان کمک‌های بشری در افغانستان خب اینها دارن و طبعا تحقیقات خودشان رو هم دارن و به صورت میدانی اطلاعات و گزارش‌ها را اینها به روز می‌کنن و این احتمال وجود داره که این گروه‌ها همچنان پرقدرت و فعال وجود داشته باشه. خب طبعا همون گونه که اکثر ادعاهایی که برخی از همسایه های افغانستان دارن، اینها هم مؤید همین مطلب است که کشورهای برخی از همسایه ها مورد تهدید قرار می گیرن. اینها گویای حضور نیروهای تروریستی در افغانستان هست که البته خب حکومت فعلی حکومت طالبان ادعای پاکسازی اونها را داره و این ادعا خب می تواند طبعا برای دفاع از سیاست های نظام بوده باشه و یک نوع فرافکنی باشه، اما خب طبعا بعضی از این گروه ها به عنوان ابزار ممکنه در اختیار حکومت فعلی باشه که در شرایط خاص از اونها استفاده بکنه. لذا این یک نکته. نکته دیگر این که سازمان ملل وقتی چنین گزارش هایی را تهیه میکنه باید در ارتباط با کنترل و مدیریت یا پاکسازی این نوع گروه های حراس افغان هم باید برنامه داشته باشه و همینطور نه تنها در افغانستان که در خیلی جاهای دیگر هم باید حرف سازمان ملل ضمانت اجرایی داشته باشه.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. نگاهی داشتیم به سفر خانم رزماری دی کارلو، معاون سرمنشی سازمان ملل در امور سیاسی و صلح به کابل. اما همزمان با این سفر سازمان ملل با اشاره به محدودیت 2.2 میلیون دختر از تحصیل نسبت به تشدید بحران آموزش در افغانستان هشدار داد. همزمان با روز جهانی آموزش، صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی این سازمان یونسکو در بیانیه مشترک اعلام کردند که 2.2 میلیون کودک دختر در افغانستان از رفتن به مکتب محروم ماندند. این بیانیه با تاکید بر این که آموزش حق بنیادی بشری و زیربنای صلح، کرامت انسانی و فرصت برای هر کودک و جوان است افزود، افغانستان در حال حاضر تنها کشوری در جهان است که آموزش متوسطه و عالی به گونه کامل برای دختران و زنان ممنوع شده است. از سوی دیگر منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که 3 میلیون کودک دختر و پسر در مدارس و مراکز دینی افغانستان مشغول تحصیل هستند و اظهار داشت که از این میان بیش از 7,533,000 پسر و بیش از 5,391,000 دختر هستند، اما درباره تفکیک مدارس و مراکز دینی آماری ارائه نکرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از این گفته بود که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مخالف تحصیل دختران نیست، اما تاکید دارد که آموزش باید در شرایطی انجام شود که مناسب و امن باشد. در این باره هم از محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان و کارشناس سیاسی پرسیدیم که چرا با گذشت بیش از 4 سال از عمر حکومت طالبان هنوز شرایط برای تحصیل دختران در افغانستان فراهم نشده است.
بحث بسته کردن مکاتب دخترانه ما احساس میکنم یک اقدام سیاسی و یا مدیریتی نیست، بله به اساس تعویل های ایدئولوژیکی که و سخت گیرانه‌ای که رهبری امارت اسلامی از آزادی دادن برای خانم ها جهت تحصیل است منشأ میگیره. لذا او یک باور، یک روایت است. رهبری امارت اسلامی نسبت به او تصمیم گرفته است، نه به فشارهای کشورهای همسایه و نه به فشارهای مردم افغانستان. هیچ کدام این قضیه مرتفع نخواهد شد، بلکه باید خود دیدگاه های رهبری امارت اسلامی نسبت به تحصیل تغییر بکند. این تغییر هم به همین زودگی ها قطعا محسوس نیست. متاسفانه خواهران ما از هر گونه تحصیل محروم شدن و این محرومیت یک ضربه بزرگ به انکشاف و توسعه تمدنی جامعه است که سالها نسل نسوان در این کشور درس میخوانه و تحصیل کرده. همین امروز ما کمبود حضور خواهران خود را در حوزه کار خدمات اجتماعی خصوصا نعده صحت قطعا میبینیم و این مثلا به این زودی ها قابل حل نخواهد. متاسفانه بعضی از شاعر روایت های شرعی میان سنت های قومی در افغانستان گاهی بند مانده یا رسوب کرده، متاثر شده. به هر عنوان امروز به عنوان یک عقیده از استفاده میکنند که برای خانم ها شرایط درساندن هنوز مساعد نیست، لذا میتونن درس های شرعیه بخوانند، اما برای درس های شرعیه هیچ گونه مانعی وجود ندارد. چی فرق میکند که یک دختر درس بخواند ملا بشود یا یک دختر درس بخواند داکتر بشود؟ اما برای درس خواندن جهت دکتر شدن یک منع وجود دارد. معلوم است که این نگاه یک نگاه باوری سنتی در حوزه و تا حد هست که هیچ خانم از خانه بیرون نشود برای درس خواندن امور شرعیه، اما امورات شرعی و امورات دینی برای خواندن خواهرها کاملا مجاز است. اما حال در صورت قانونهای برای درس علوم دینی و قرآنی وجود دارد، اما برای خواندن درس طبی، درس‌های امور اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، دوایی و غیره وجود ندارد. نشان می‌دهد که هر گونه معنی که در رهبری وجود دارد، ذهن و فکر و باوری که در رهبری امارت اسلامی وجود دارد، به یک ایدئولوژی تبدیل شده. چه این ایدئولوژی منبعث از ساختارها و رفتارها و یا هنجارهای فرهنگی سنتی ما قبل مدنی هست که در ذهن وجود داره به عنوان عقیده، و چه استنباطهای شرعیه است که به نوع روایت ذهنی که گویا برای خانم‌ها درس خواندن مجاز نیست. هر عنوانی که هست یک عقیده است، یک تاکتیک نیست که فردا دروازه مکاتب باز خواهد شد، یا ای که اکسال احمد در برابر فشارهای کشورهای بیرونی، نهادهای بین‌المللی و یا ساعت سایر نهادهای حقوق بشری اینها باشد. لذا این عنوان یک اکسال احمد نیست، این عنوان یک باوره، یک روایت، یک برداشته. این برداشت تبدیل یک فکر و یک عقیده شده. این خطرناک است به دلیل اینکه هیچ گونه حرکتی، هیچ گونه طغیان، هیچ گونه فکری نمیتواند چنین باور را به آسانی تبدیل بکند، مگر اینکه خود رهبری طالب ها در برابر این گونه اقدام ها یک تسامح به خرج بدن، یک تبدیل بکنن روایتشان را از درس خواندن برای خواهرات و تبدیل وجود دارد. فعلا هیچ امیدی وجود ندارد، به دلیل این بیاگ باور قطعی مبدل است، نه به عنوان یک عمل عکس العملی در برابر نهادها و یا در برابر فشارهای کشورهای بین المللی و یا نهادهای بین.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب خیلی سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستی. تحلیلی بود از محترم محمد صالح سلجوقی، نماینده پیشین پارلمان و کارشناس سیاسی. همچنان در خدمتان هستیم. با ادامه برنامه انعکاس، وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای پاکستانی از ناکامی برخی کشورهای غربی برای اجماع سازی علیه ایران در نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز خرسندی کرد. آقای عراقچی در رایزنی با آقای ساکتار از موضع اصولی و رأی جمهوری اسلامی پاکستان در این نشست قدردانی کرد. وزیر امور خارجه پاکستان هم با اشاره به رویدادهای اخیر بر اهمیت پایبندی بر رویکردهای اصولی و مبتنی بر تعامل سازنده و تقویت همکاری‌ها در عرصه دو جانبه و بین المللی تاکید کرد. دو طرف همچنین با بررسی تحولات منطقه‌ای و روابط دو جانبه هماهنگی‌های مستمر و رایزنی‌های راهبردی دو کشور را با اهمیت دانستند. رئیس جمهوری مصر گفت به طور قاطع با هر گونه تلاش برای تجزیه کشورهای منطقه و کوچ اجباری فلسطینیان از سرزمینشان مخالف است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در سخنانی تصریح کرد هر گونه ناآرامی که در هر کشوری رخ می‌دهد پیامدهای منفی دارد که از زمان حال تا آینده ادامه پیدا می‌کند. و افزود مقابله با چالش‌های جدید تنها از طریق رویکردهای امنیتی امکان پذیر نیست و همه نهادها و سازمان‌های دولتی باید برای مقابله با این چالش‌ها به یکدیگر بپیوندند. السیسی گفت به طور قاطع با هر گونه تلاش برای تجزیه کشورهای منطقه یا ایجاد هر نوع نهاد موازی با مؤسسات قانونی مخالف است. رئیس جمهوری مصر گفت کشورش قطعاً با هر گونه تلاش برای کوچ اجباری فلسطینیان از سرزمینشان مخالف است. السیسی پیشتر نیز در سخنانی بر مواضع ثابت و شفاف کشورش در مخالفت با هر گونه کوچاندن اجباری مردم فلسطین از سرزمین خود تاکید کرد و گفت مصر مخالف کوچاندن اجباری فلسطینی هاست و این موضع روشن و غیر قابل تغییر است. منابع خبری گزارش دادند که چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق نوری المالکی را به عنوان نامزد نخست وزیری عراق انتخاب کرده است. چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق دیروز با صدور بیانیه نوری المالکی را به عنوان نامزد نخست وزیری عراق انتخاب کرد. باقر السعدی یکی از اعضای چارچوب هماهنگی شیعه عراق گفته بود که ظرف چند روز آینده نامزد خود را برای نخست وزیری اعلام خواهیم کرد. السعدی گفت تفاهم ها میان اعضای چارچوب در مورد حمایت از نوری المالکی برای نخست وزیری بعدی به مرحله نهایی خود رسیده و آنها در روزهای آینده بیانیه رسمی خود را صادر خواهند کرد. وی گفت شرایط منطقه‌ای، چالش‌های آن و مسائل مهم شخصیتی مانند المالکی را برای رهبری دولت بعدی که با مسائل حیاتی متعددی به ویژه پیچیدگی‌های منطقه، وضعیت اقتصادی و بحران مالی روبرو خواهد بود، ضروری می‌سازد. السعدی گفت نیروهای چارچوب اهمیت مرحله آینده را درک می‌کنند و بنابراین حمایت آنها از نامزدی نوری المالکی بر اساس معیارهای روشن و مشخص است. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. همچنان شنونده برنامه انعکاس از رادیو دری هستید. مسئولان امنیتی در شرق افغانستان ولایت ننگرهار بیش از 20 تن از قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر را بازداشت کردند. افراد بازداشت شده هم به جرم‌های خود اعتراف کردند. همکار ما گزارشی در این باره دارد، دعوت میکنم بشنوید.
مسئولان امنیتی از بازداشت بیش از 20 تن قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر در این ولایت خبر داد. سید طایب حماد سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید که پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار ظرف یک هفته گذشت 22 تن از قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر را همراه با یک اراده موتر در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار و مناطق اطراف آن بازداشت نموده است. سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار میگوید که از نزد این قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر ده ها کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر به دست نیروهای امنیتی افتاده است. سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار همچنان گفت که افراد بازداشت شده که به جرم هایشان اعتراف نموده پرونده هایشان بعد از تکمیل شدن با ارگان های عدلی و قضایی تسلیم داده خواهد شد. ولایت ننگرهار یکی از ولایت های مرزی است که فروش و خرید و همچنان قاچاق مواد مخدر در آن از زمانهای گذشته وجود دارد و این پدیده هنوز به حالت سابقش بجا مانده و از بین نرفته است. همچنان پلیس در یک سال گذشته بیش از 4000 تن از افراد معتاد به مواد مخدر را از شهر جلال آباد بازداشت کردند و برای تداوی به کابل انتقال دادند. صاحب نظران به این بوان هستند تا زمانی که فروش و قاچاق مواد مخدر در این ولایت از بین نرود و جلال آن گرفته نشود، بازداشت و تداوی معتادان مواد مخدر هم جای را نخواهد گرفت و همچنان این پدیده مواد مخدر نیز در این ولایت از بین نخواهد رفت. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب، گزارش همکار ما آقای محمد آصف شینواری بود از جلال آباد ننگرهار. همچنان در خدمتتان هستیم، با ادامه برنامه همراه ما باشید. محمد یوسف حماد سخنگوی اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان امروز در گزارش ویدئویی اعلام کرد بر اثر ریزش سنگین برف و باران‌های شدید در کابل، پروان، پنشیر، بامیان، دایکندی، وردک، غزنی، هرات، غور، بادغیس، سرپل، فاریاب، بلخ، سمنگان و نورستان 61 نفر جان خود را از دست دادند و 110 نفر دیگر زخمی شدند. و افزود بر اثر این حوادث در ولایت‌های یاد شده 458 خانه مسکونی نیز به صورت کامل یا نسبی ویران شد. دیروز هم اداره ملی مبارزه با حوادث شمار تلفات برف و سرما را در این کشور 40 نفر اعلام کرد. افغانستان در دو روز گذشته شاهد ریزش برف سنگین و باران‌های شدید در 30 ولایت این کشور بود. بزرگراه سالنگ که 9 ولایت شمالی را به کابل پایتخت افغانستان وصل می‌کند از حدود 4 روز قبل تا کنون بر روی رفت آمد بسته است. همچنین بسیاری از مسیرهای افغانستان نیز به دلیل ریزش برف بر روی تردد بسته شده است. خبر دیگر این که نیروهای افغان با همکاری مردم محل عبده معدنچین را که به دلیل برف در یکی از معادن ولسوالی زرمت ولایت پکتیا گیر افتاده بودند نجات دادند. موضوع مشکلات مردم در فصل زمستان به خصوص هنگام بارش‌های سنگین برف یکی از چالش‌هایی است که متأسفانه همچنان وجود دارد در این کشور با توجه به نبود زیرساخت‌ها، از جمله در بزرگراه سالنگ که همواره یکی از خبرهای مهم در رابطه با افغانستان بوده در فصل سرد زمستان. امیدوار هستیم که مسئولین در این قسمت توجه لازم را داشته باشند، به خصوص در فصل سرد زمستان امسال که در ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد ریزش سنگین برف و باران‌های شدید هستیم.
@ رادیو دری مشهد، نشانه رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، ما در برنامه انعکاس تلاش میکنیم که با استفاده از گزارش خبرنگارانمان در ولایت‌های مختلف افغانستان و همچنین گفتگو با کارشناسان و تحلیلگران مسائل روز را به بحث و بررسی بیشتر بگیریم. این برنامه و البته آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین از طریق سایت ما هم دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جهان تشکر، سپاس و خدا نگهدار.